مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
دوستان گرامی، میرسیم به قسمت پنجم مرور و بحث کتاب ذهن ملتهب. در قسمت چهارم ما مفصل راجع به مطالعاتی صحبت کردیم که به نظر میرسه ارتباط علی و معلولی بین التهاب و افسردگی یا سیستم عصبی و سیستم ایمنی رو نشون میدن. و در قسمت‌های قبلی هم از مفهومی صحبت کردیم در این کتاب که دکتر بالمور خیلی بهش اشاره میکنه و اون گسل دکارت هست یا کارتیژن دیواید، نقطه فصل دکارتی. یکی از کسانی که نمود و نماد این گسل هست و از طرفی هم از روی این گسل پریده، زیگموند فروید هست. دکتر فروید کسی بود که کارش رو در زمینه سیستم عصبی در یک طرف خط دکارت شروع کرد، یعنی در ابتدا می‌خواست که متخصص مغز و اعصاب بشه و نورولوژیست بشه و پژوهشش رو روی اثر ضد درد کوکائین و تشریح سیستم عصبی نرمتنان دریایی شروع کرد. یعنی در واقع تشریح میکرد و سیستم عصبی رو زیر میکروسکوپ مطالعه میکرد. فروید از اولین کسانی بود که نقش کوکائین رو در بی‌حسی متوجه شد و فهمید که در چشم پزشکی یک کاربردی داره، چون داروهای بی‌حسی مثل زایلوکائین، مارکائین و همسالهم همه مکانیزم اثری مشابه کوکائین دارن و یکی از مدعیان کشف این قضیه فروید هست، که البته اصل ماجرا و اصل مطالعه‌ای که باعث شد این اثر بی‌حسی کوکائین به رسمیت شناخته بشه در چشم پزشکی رو یک چشم پزشک مطالعه کرد. منتها اینجوری جا افتاده که و اینجوری روایت شده، عمدتاً هم خود فروید این روایت رو به وجود آورده، که تا یک جایی مطالعات رو پیش برد ولی بعد با نامزدش به تعطیلات رفت و مدتی این مطالعهش متوقف شد و کس دیگه کار رو تموم کرد. که حالا البته من یک کتاب دیگه مطالعه می کنم که این روایت رو به کلی زیر سوال می بره. اما این چیزیست که ادوارد بالمور نقل می کنه. و باز از این حرف می زنه که فروید در زمین نورولوژی نمی تونست استاد بشه و به خاطر یهود ستیزی در اروپا دید که در حقیقت چشمانداز مطالعاتی این قضیه خیلی خوب نیستش و نتیجتاً آروم آروم رفت به سمت ذهن. و بعد داستان روانکاوی این شکلیه که فروید موفق شد به اون تئوریایی که بهش رسید ابتدا خودش رو آنالیز بکنه، یعنی یک سلف آنالیز روی خودش انجام بده. و بعد این سنت به وجود اومد که هر کس که میخواد روانکاو بشه یا باید توسط فروید آنالیز شده باشه یا توسط کسانی که مستقیماً توسط خود فروید آنالیز شدن. یعنی یک نوع روایت شبیه صحابه و انصار برای خودش به وجود آورد. روانکاوایی که مستقیم فروید رو درک کردن یا روانکاوایی که توسط روانکاوهای تربیت شده فروید آموزش دیدن. و خب این روش روانکاوی هم بسیار گرونه، هم بسیار طولانیه و هم اثرش تا حدود زیادی در روان درمانی مدرن زیر سؤال و روش‌های نسبتاً مؤثرتری وجود داره. و قضیه اینه که شاید در روان درمانی بیشتر از اینکه رویکرد روان درمانی نجات بخش باشه و مؤثر باشه، رابطه و اتحاد درمانی با مراجع که مهمه. اصطلاحاً بهش میگن therapeutic alliance، یعنی اینکه چقدر درمانجو و درمانگر، مراجع و درمانگر با هم دیگه به اتحاد برسن، هم فکر بشن و بتونن هم سفر بشن در یک زمینه رشد روحی. پس بنابراین وقتی که فروید از خط دکارت عبور کرد، دیگه همه چیز فرض بر این شد که مشکلات ذهن یک چیز غیر نورولوژیکه و در اثر تجربیات فرد، کودکی فرد، شناخت‌های فرد و اینا به دست میاد. اما یه جایی فروید هم مثل دکارت، همونجور که دکارت پینئال رو محل ارتباط نرم افزار و سخت افزار در نظر گرفت، فروید هم یه جوری اومد اینا رو به هم وصلش کرد. برای اینکه باید توضیح میداد که چجوری وقتی ما ضربه جسمی میبینیم دستمون میشکنه میتونه کاملا خوب بشه ولی ضربه های روحی کودکی چرا خوب نمیشن؟ یعنی سوال اصلی فروید این بود. زمانی که فروید مغز رو تشریح میکرد و زمانی که اون نظریه ناخودآگاهش رو مطرح کرد و نظریه تروماهای کودکی رو مطرح کرد، هنوز سیناپس یعنی اون فضای بین دو رشته عصبی شناخته نشده بود و فروید سیناپس رو نمیشناخت. اما بسیار عجیبه که برای اینکه بخواد اون فرضیه اثر زخمای کودکی رو در بزرگسالی توجیه بکنه، یک تصویر کشیده از رشته‌های عصبی که همچین فاصله‌ای با هم دیگه دارن و این رشته‌های عصبی به وسیله واکوئل‌های شیمیایی به نظر خودش خاطرات رو ثبت و ضبط می‌کنن و این خاطرات خفته میمونه و بعد یه روزی مثل اینکه اون بادکنک‌ها از بالای ساختمون بیفتن، بادکنک‌های پر از آب و بترکن، این جریان مواد شیمیایی و جریان الکتریکی دوباره برقرار میشه و در حقیقت اینجوریه که داغ دل اون فرد زنده میشه و اینجوریه که خاطرات کودکی میتونن ثبت و ضبط بشن در مغز و دوباره رفتاری رو سالها بعد رقم بزنن. و یک تصویر خیلی ابتدایی اما بسیار نبوغامیز، بسیار شبیه همون چیزی که واقعا سیناپس هست، در این کتاب هست، از نقاشی که خود فروید کشیده و به نظرش راه این که زخمای کودکی یا خاطرات تبدیل به تروما میشن به صورت فروخورده و سرکوب شده میمونن و بعد در بزرگسالی نمود پیدا میکنن، این نظریه است و این در حقیقت تصویری است که فروید نقاشی کرده که خیلی جالبه. یعنی میشه گفتش که نقطه ارتباط سخت افزار و نرم افزار رو فروید با دقت بیشتری نسبت به دکارت پیش بینی کرد و راجبش حرف زد. باز اینجا دکتر بالمور برمیگرده به همون نظریه دکارت و میگه که در یک جهان دکارتی نباید مواد روی خلق و خوی ما، روی اعصاب ما تأثیر بذارن. در یک جهان دکارتی دلیلی نداشت که فلوگزتین اثر بکنه و افسردگی ما رو خوب بکنه. و این داروهای سایکواکتیو یه دونه دوتا نیستن. چیزایی مثل الکل، مثل قهوه، مثل ماجیک ماشروم، قارچای جادویی، مثل حشیش و دیگران، همه اینا هزاران ساله که مغز انسان رو انگولک میکنن و واکنشش رو و شکل عملکردش رو عوض میکنن. اما داستان اینه که خیلی این داروها دقیق نقطه زن و قابل پیش بینی نبود اثراتشون. یه طیف وسیع از اثرات رو میگذاشت. و این داروهای گیاهی تا قرن 19 هم به شدت باب بود و ما الان فقط چند تایش هستش که باقی مونده و میشناسیم، مثل قهوه. و چیزی که باعث شد که این داروهای گیاهی بازارشون کساد بشه، طب شیمیایی بود. برمیگرده اینجا بالمور و از نمایشنامه‌های قرون گذشته از کسایی مثل ولتر و مولیر نمونه میاره، در نمایشنامه‌هاشون مثال میزنه که به شدت پزشکا رو مسخره می‌کردن به خاطر اینکه داروهاشون بی اثر بود و یه جوری مثل فالگیری بود و خلاصه دکتر علفی بودن. اما این پزشکی جایگزینی نداشت تا اینکه یواش یواش کسایی مثل پاراسلسوس یک پزشک سوئیسی بود و به این دلیل هم بهش میگن پاراسلسوس که از اون طبیب باستانی یونانی که اسمش سلسوس بود فراتر رفت و طب بقراطی رو کنار گذاشت. در واقع سلسوس همکار بقراط بود و پاراسلسوس از این دوتا فراتر رفت و شروع کرد درمان کردن با مواد شیمیایی، نه مواد گیاهی، از جمله نمک‌های جیوه و گوگرد که این نوع طب هم بسیار عوارض داشت همون اوایل و خیلی خطرناک بود. ولی خب اثرش هم به همون نسبت بیشتر بود، از جمله اینکه پاراسلسوس رو دعوت کردن به چالش درمان سفلیس و یک کرمی از جیوه ساخته بود که زخمای پوستی سفلیس رو، حداقل اون سفلیس اولیه رو، درمان می‌کرد و خیلی اثر گذاشت. تا اینکه یواش یواش رسیدن در قرن 19 هم، جالب بدونید کمپانی مرک و کمپانی روش از کمپانی‌های معروف همین امروز داروسازی، اینا از قرن 19 هم شروع کردن و طب شیمیایی رو پیش بردن. و طب شیمیایی حاصل فلسفه پاراسلسوس بود. زمان گذشت و گذشت، بعد از اون داستان الکساندر فلمینگ در قرن 20 آنتیبیوتیکا شروع شدن و داستان داروهای ضد افسردگی خیلی باور نکردنی و جالبه. و اونم این که در جنگ دوم جهانی آلمان ها از نوعی از سوخت موشک استفاده می کردن که ماده شیمیایی به نام هیدرازین درش بود. و وقتی آلمان شکست خورد، یه مقدار زیادی از منابع هیدرازین به دست متفقین افتاد و شرکت‌های داروسازی وارث این سوخت موشک شدن خلاصه. و شرکت روش از این هیدرازین سوخت موشک ماده‌ای ساخت به نام ایپرونیازید که این ماده یکی از اولین داروهای ضد سل هست. تا اون زمان سل درمان نداشت و در جهان بیداد میکرد. یه چیزی بود بارها و بارها بدتر از این کووید 19. در سال 1952 ایپرونیازید معرفی شد و اینجا خیلی بامزه میگه بالمور، میگه ریه ها بهتر شد ولی روحیه ها عالی شد. و این داستانیه که اگه خاطرتون باشه دکتر کریمر هم در کتاب فرمان فلوکزتین میگه و میگه که تمام بیمارستان های خاص مسلولین، اون زمان بیمارستان های وجود داشت فقط برای کسایی که سل داشتن، و این بیمارستان اصلا کلا متروکه شد و جمع شد به خاطر ایپرونیازید. و دوباره این همون داستان آرتریت روماتوئید که اگه تو بودی افسرده نمی شدی، بازم فکر کردن که وقتی که ما ایپرونیازید میدیم، خب کسایی که سل دارن ضعیف میشن، کم خون میشن و چون پیشاگهی بیماری رو میدونن افسرده میشن. فکر کردن اثرش اثر دارونماس، یعنی ایپرونیازید رو میدی سل خوب میشه، روحیه خوب میشه. اما روانپزشکی به نام کلاین، نه اون ملانی کلاین، متوجه شد که ایپرونیازید در افسردگی بدون سل هم اثر داره. گفتیم دکتر کریمر عکس هایی رو نقل میکنه از بیمارستان های مسلولین که اینا دارن همگی با هم دیگه میرقصن و همه پرستارا همه اینا فکر میکردن که خب اینا خوشحالن که سلشون خوب شده، ولی متوجه شدن که نه، اینا های شدن و افسردگیشون درمان شده. در همون تجربیات اولیه ظرف چند سال 4 میلیون نفر ایپرونیازید گرفتن. اما در همون زمان بلافاصله روش اثرش مشخص نشد، یعنی به اونجا رسیدن که آقا این یه داروییه که انگار افسردگیرم خوب میکنه، ضمن این که سل رو خوب میکنه مستقل از هم، اما چجوری معلوم نیست. باز یه چیزی که همزمان دانشش پیشرفت و تقریبا میشه گفت در نیمه دوم قرن 20 حسابی تکلیفش مشخص شد، همون مسئله سیناپس و مسئله واسطه های شیمیایی مغز بود. و میشه گفت که پدر علم نوروساینس رو فردی میشناسن به نام رامون کاخال که پزشکی بود که دوست نداشت پزشک باشه، دوست داشت هنرمند باشه و دوست داشت نقاش بشه و به اصرار پدرش رفته بود پزشکی خونده بود. و این رامون کاخال از ناچاری پزشکی رو به هنر اینجوری پیوند داد که اون لامهای میکروسکوپی گرفته شده از بافت عصبی و مغز رو نقاشی میکرد و روش‌های تکنیک‌های برای رنگ‌آمیزی این لام‌ها ابداع کرد که در اثر اون تکنیک‌های خاص رنگ‌آمیزی مشخص شد که آقا رشته‌های عصبی به همدیگه اتصال ندارن، بلکه یک فواصلی بین اینا هست و متوجه شدن که واسطه‌های شیمیایی بین اینا ارتباط برقرار می‌کنن. و این دیگه بعد از زمان فروید بود. در این زمینه با کس دیگه همکاری کرد و اونم کمک کرد به نام گلجی، و گلجی هم مشهوره در بیولوژی سلولی، چیزی داریم به نام دستگاه گلجی از اندامک‌های درون سلول. و به خاطر این مطالعات روی سیناپس و واسطه‌های شیمیایی، گلجی و کاخال هر دو مشترکاً جایزه نوبل گرفتن. به تدریج واسطه‌های شیمیایی در نیمه دوم قرن 20 بهتر شناسایی شدن و مشخص شد که این ایپرونیازید مکانیزم اثرش اینجوریه: یه آنزیمی در مغز این واسطه‌های شیمیایی که در سیناپس ترشح میشه رو از بین میبره، مستهلک میکنه، جمع میکنه، جارو میکنه و ایپرونیازید اون آنزیم رو غیر فعال میکنه. پس حالا ما سیناپس رو میشناسیم و مکانیزم اثر ایپرونیازید هم میشناسیم و یه داروی شیمیایی بسیار خوب برای درمان افسردگی داریم. بعد از اینها در سال 1965 یک روانپزشک آمریکایی به نام شیلد کراوت اومد کتابی نوشت به نام The Catecholamine Basis of Affective Disorders، یعنی مبانی کاتکولامینی بیماری‌های خلقی. و کاتکولامین‌ها موادی هستن مثل نورادرنالین، آدرنالین. و فرضیه مرکزی شیلد کراوت این بود که آقا اختلالات خلقی مثل افسردگی مبنای بیوشیمیایی دارن، نوروترانسمیترهای مغزن که اینا رو ایجاد میکنن و این باعث اون انقلاب داروسازی شد که نهایتا منجر به ساخت فلوکزتین شد. شیلد کراوت همونجا هم بررسی کرد و گفتش که من هنوز شواهد قطعی ندارم که نور آدرنالین کمبودش یا زیادیش باعث افسردگی میشه. واسطه شیمیایی سروتونین بعدن شناسایی شد تا این حد، اما جزو چیزایی بود که به شدت متدیک و علمی در آزمایشگاه مطالعه شد، به صورت این ویترو و به صورت این ویوو در حیوانات آزمایشگاهی و مولکول به مولکول تست شد و نهایتاً در سال 1987 مجوز فروش پروزاک صادر شد. و کم و بیش همون زمانایی که کتاب پروزاک نیشن نوشته میشه، کمی بعدش کتاب لیسنینگ تو پروزاک نوشته میشه و از دید بعضی از مجلات مشهور پروزاک به عنوان ماده قرن معرفی شد. اما دکتر بالمور اعتقاد داره که پروزاک هم طلوع آنتی دپرسان ها بود، ضد افسردگی ها بود و هم غروبشون. و بعدیا آنتی دپرسان های بعدی که اومدن اونقدر بازیساز و گیم چینجر نبودن و اونقدر بنیانکن نبودن، برخلاف پروزاک، و همه یه تغییرات کم و بیش کوچیکی نسبت به پروزاک داشتن. و اعتقادش اینه، میگه که من در سال 2018 کم و بیش دارم با همون علم سال 1987 درمان میکنم، در صورتی که در سایر شاخه‌های پزشکی مثل اونکولوژی، مثل سرطان شناسی، مثل نفرولوژی کلیه و نورولوژی پیشرفت‌های خیلی خیلی زیادی در داروها اومده و مثلا برای فشار خون ده‌ها دارو با مکانیزم‌های مختلف، اثر روی گیرنده‌های سدیم پتاسیم کلور، اثر روی گیرنده‌های کلسیم، اثر روی ماده‌ای به نام ایس و داروهای خیلی فراوانی ساخته شده. یا مثلا در اونکولوژی الان دیگه داروهای شیمی درمانی بر اساس ژنتیک، بر اساس چیزی به نام HLA تایپینگ و بر اساس رسپتورها و گیرنده‌های سلولی میان و انواع اقسام سرطان ها رو هدف قرار میدن. ولی بعد از 1987 همچین تغییر بنیانکنی در داروهای ضد افسردگی اتفاق نیفتاده و تا الان ما فقط روان درمانی رو داریم و در کنارش داروهای SSRI رو داریم و کلی چیزی که داریم کم و بیش همینه. البته خب داروهای ضد افسردگی هم چندین دسته دارویی دارن، اینجوری نیستش که فقط SSRI ها باشن. و یه مقداری اینجا به نظر میاد که داره تلاش میکنه که مبنای سایکوفارماکولوژی رو یه خورده زیر سوال ببره و این دیگه قضاوتش با روانپزشکان، روانشناسان، متخصصان مغز و اعصاب و مخاطبان هستش که چقدر میتونیم این رو قبول بکنیم. اما به هر حال میگه مبنای داروهای ضد افسردگی تغییر خیلی خیلی زیادی نکرده و چندان تکون جدی نخورده از سال 1987 و گل سرسبد داروها در حقیقت هنوز همچنان پروزاک بوده. و اشکالی که از نظر ایشون داره و اون دکتر کریمر هم بهش اشاره میکنه، میگه که ما اول بیماری را نشناختیم، ما نتونستیم ثابت کنیم که در افسردگی این واسطه شیمیایی خاص کمه. ما مثلا در دیابت متوجه شدیم که مولکولی به نام انسولین کمه، یا در هایپوتیروئیدی تونستیم بفهمیم چه ماده‌ای کمه که تیروئید کم کاره، در ژیگانتیسم متوجه شدیم چه ماده‌ای زیاده که اون رشد غیر طبیعی اتفاق میفته، ولی ما در آزمایشگاه دیدیم که این دارو سروتونین رو بالا میبره و بعد در انسان سروتونین رو نمیتونستیم در مغز مستقیم اندازه گیری کنیم. فقط تنها کاری که کردیم این بود که دیدیم وقتی میدیم خوب میشه، افسردگی خیلی بهتر میشه، تغییر میکنه. یعنی شبیه اینه که ما اگه میخواستیم با همون استدلال داروهای ضد افسردگی در طب بدنی عمل بکنیم، در طب داخلی عمل بکنیم، باید میگفتیم دیابت بیماری است که به انسولین جواب میدهد. این همون چیزی که کریمر هم در کتابش میگه. یا باید میگفتیم ذات‌الریه بیماری است که به آنتیبیوتیک جواب میدهد. ولی ما که اینجوری فکر نمی‌کنیم. ما در ذات‌الریه دقیقاً میکروب رو میشناسیم، مکانیزم اثر رو میشناسیم، نحوه آسیب رو میشناسیم، بعد آنتیبیوتیک رو ساختیم که بیاد روی اون باکتری اثر بکنه و اثر میکنه اونجوری که ما پیش‌بینی کردیم. یا در دیابت ما اول متوجه شدیم که قند بالاست، بعد فهمیدیم چیزی که قند رو پایین می آورده انسولینه، بعد فهمیدیم که چجوری انسولین رو بسازیم تا اینکه دیابت رو درمان بکنیم. ولی در درمان داروهای ضد افسردگی این مسیر رو طی نکردیم. کل استدلال اینه، در واقع ما یک حلقه مفقوده داریم. میدونیم که داروهای ضد افسردگی بر سروتونین اثر میکنن، اما دقیقاً تو افراد نمیتونیم تک تک سروتونین رو در مغز اندازه بگیریم. ما چنین تستی نداریم در روانپزشکی که فردی بیاد بگه که خلقم بده، خلقم پایینه و بعد براش بنویسن که لطفاً سطح سروتونین اندازه گیری شود. اندازه گیری سطح سروتونین البته ممکنه، اما در مغز به صورت نقطه‌ای و به صورت موضعی بسیار سخته و روش‌های رادیوبیولوژی خاصی میخواد که من در یه پادکست دیگه راجعش یه مقدار صحبت کردم. ما فقط میدونیم که این سروتونین یک مولکول بسیار مرموزه، یک مولکول باستانیه و در درخت تکاملی حتی در سیستم عصبی کرم‌ها هم دیده میشه. یعنی از کرم‌ها بگیرید تا خرچنگ‌ها و انواع اقسام جانوران تا برسیم به انسان، این یک مولکول مشترکه و سلول‌هایی که در مغز گیرنده سروتونین دارن بسیار بسیار بیشترن از سلول‌هایی که تولید کننده سروتونینن. باور کردنی نیست که در مغز انسان 500,000 تا 1,000,000 سلولن که تولید سروتونین میکنن، در صورتی که گیرندش روی صدها میلیون نورون وجود داره. پس چیزی که میفهمیم اینه که یک عملکرد بسیار پایه، یک عملکرد بسیار فراگیر که در همه موجودات زنده مشترکه احتمالاً باید با این مولکول باشه. نتیجه اینه که میگه وقتی در مطب یه مریضی میاد، مریض آگاه یا هوشیاریه و تشخیص افسردگی من براش میدم و داروی ضد افسردگی تجویز میکنم، بعضیشون میپرسن که دکتر از کجا میدونی سروتونین من کم شده؟ و میگه وقتی این سوال از من میکنن، من حس همون دکتر قرون وسطایی رو دارم که مثلا برای یک مریضی فست خون توصیه کرده و بعد اون مریض از دکتر میپرسه که از کجا میدونی که خون من زیاد شده؟ من میگم که خب طبعت دمویه، ولی همونقدر در حقیقت گنگ و بدون شواهد و بدون مدارک. در صورتی که مثلا در علم امروز ما میتونیم هموگلوبین رو اندازه‌گیری کنیم، تست تشخیصی داریم، تست پیشبینی کننده داریم و میفهمیم که این فرد کم خونه یا پرخونه. اگر پرخون باشه ممکنه مثلا فست خون تجویز بشه، اگر غلظت خون داشته باشه. اما سروتونین در ماده مغز قابل اندازه‌گیری به راحتی نیست، در بین نورون‌ها، رشته‌های عصبی قابل اندازه‌گیری نیست، ولی در مایع مغزی نخاعی و خون چطور؟ آره، در اونا قابل اندازه‌گیریه، ولی متاسفانه سطحش نشانه و پیش‌بینی کننده افسردگی نیست. عجیبه و خیلی آزمون و خطا درش هست. پس یعنی از همه اینا نتیجه بگیره که ما نمیتونیم همه داستان افسردگی رو به سروتونین وصلش بکنیم و همه چیز رو با اون توجیه بکنیم. و یه استدلالی هم که میاره اینه که میگه 10% جمعیت بشر افسردن، 25% افراد در طول عمر به افسردگی مبتلا میشن. یعنی اگه یه خانواده 4 نفر در نظر بگیریم، 1 نفر از تمام خانواده های بشر افسردگی رو تجربه میکنه. اگه همه قضیه داروهای ضد افسردگی بود، چرا افسردگی بارش در جهان کم نشده؟ و نهایتا نتیجه میگیره که نظریه سروتونین مثل نظریه لیبیدو فروید و مثل نظریه اخلاط اربعه بقراط هنوز قابل اثبات نیستش. نظریه‌ای که خیلی عقل پسند، خیلی تجربیات رو توجیه میکنه، ولی همه مسئله نیست. پس بنابراین جستجوی ما برای علل افسردگی نباید با قضیه واسطه های شیمیایی مغز، با قضیه کاتکولامین ها، با قضیه سروتونین متوقف بشه. پس تا اینجا ما 2 تا نتیجه گرفتیم. یکی این که شواهد و دلایل علمی و مطالعات آماری بسیار قوی وجود داره مبنی بر این که سیستم ایمنی بدن میتونه یکی از علت های افسردگی باشه، و در کنار اون هم شواهد مطلق و قاطعی مبنی بر این که علت افسردگی کمبود سروتونین در مغز هستش وجود نداره و این ایجاب میکنه که ما مطالعاتمون رو ادامه بدیم. در پادکست بعدی یه مقدار به صورت عمومی تر راجع به پیوندهای ایمنی و افسردگی با صحبت میکنیم و یک سوال جالبی که دکتر بالمور میپرسه اینه که ما وقتی در تکامل صفات رو بررسی میکنیم، همیشه میگیم صفات در طول صدها میلیون سال عمر گونه ها اینجوری باقی موندن که حتما یه مزیت تکاملی ایجاد می کردن. حالا سوال بزرگ اینه، افسردگی که در طول زمان باقی مونده، چیزی که ظاهراً انقدر ضرر داره و انقدر مشکل برای موجود زنده ایجاد می کنه، فعالیتشو کم می کنه، میلشو به آب و غذا کم می کنه، میلشو به جفتگیری کم می کنه، میلشو به ارتباطات اجتماعی کم می کنه، این افسردگی در طول تاریخ تکامل اصلا چجوری باقی مونده و چه صفتیه، چه مزیتی ایجاد می کرده که باقی مونده؟ و اینم یکی از نکات خیلی جالب این کتابه که در پادکست‌های بعدی بهش می پردازیم. از این که شنیدید متشکرم.